أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوره مبارکه اسراء صفحه 283 آیه 13 های محصل بخون. و بحثمون در ادامه سوره مبارکه اسراء بود. بحث‌های مختلفی عرض شد در رابطه با آیه 9، 10، 11 مفصل صحبت کردیم. آیه 11 بحث خلقت انسان رو مطرح کردیم که خداوند فرمود و ید ال انسان به شر دعاهو بالخیر. انسان همون جور که خیر رو از خدا میخواد گاهی وقتا شر رو هم از خدا طلب میکنه. چرا؟ وکان الانسان عجولا، و انسان عجله میکنه در کاراش، به خاطر عجله کردنش شرش رو از خدا میخواد، به خاطری که دوراندیش نیست. عجله کردن آیا اصلا کار بدیه، کار خوبیه؟ نگاه کنید، ما در رابطه با یک عملی 3 جور میتونیم انجام بدیم اون عمل رو. گاهی وقتا زودتر از موعدشون کار رو انجام بدیم. فرض کنید ساعت 12:30 لحظه اذان ظهر هست، شخصی ساعت 11 میگیره نماز ظهر میخونه. این شخص عجله کرده. خداوند میفرماید کان الانسان عجولا، این عجله کار خوبی نیست، این عجله برای انسان مفید نیست. العجلت من الشیطان، مال شیطانه. یه جور دیگه هست دیرتر از وقته، ساعت فرض کنید 6 نماز ظهر و عصر قضا میشه، شخصی ساعت 8 نماز میخونه، این هم خوب نیستش، این بهش میگن تراخی، این هم فایده نداره. اون چیزی فایده داره که در وقت خودش صورت بگیره، در وقت خودش صورت بگیره. حالا اگر در وقت خودش زود انجام دادیم، این میشه سبقت فسده به قول خیرات. یعنی شما از ساعت 12:30 فرصت دارین تا ساعت فرض 6:30 فرصت دارین، زمان نماز ظهر و عصرتون هست، شما اول وقت میخونید، این میشه سبقت. خداوند میفرماد فسبقوا الخیرات، یعنی تو کارهای خیر شما باید سبقت بگیرید، کارا رو نه تنها به موقعش انجام بدید بلکه در وقت فضیلتش هم انجام بدید، این میشه سبقت. ما قراره به پدر و مادرمون کمک کنیم، زود کمک کنیم، این میشه فسبقوا الخیرات، زود این کار رو انجام بده. شما که میخوای یک کار خوبی انجام بدی، چرا زود انجام ندیم؟ این فسده به قول خیراته، این خوبه. پس این بحثی بود که من عرض کردم خدمت. بعدش آیه 12 بود و الان هم که آیه 13 است. آیه 12 کلیتش رو هم عرض کردم خدمتون که بحث خلقت هست. من یک روایت از حضرت علی علیه السلام عرض کنم، برسیم به آیه 13. حضرت علی علیه السلام میفرمایند العلوم 4، علوم 4 چیزه. یعنی اگر میخواین دنبال علم برید، دنبال یکی از این 4 برید. الفقه، الفقه للادیان. فقه رو قرار دادیم برای شما و قرار داد خداوند برای شما برای دینتون، این اول. دوم و طب للابدان، علم طب رو هم خدا قرار داد برای سالم بودن بدنتون. پس 2 رو عرض کردم، 1 علم فقه برای سالم بودن دینتون، 2 علم طب برای سالم بودن بدنتون، و 3 و نحو للسان. نحو رو خداوند قرار داد برای نوع صحبت کردنتون، علم نحو. و 4 و نجوم لمعرفت الازمان، و نجوم رو خداوند قرار داد به خاطر که معرفت برای زمانها، شناخت زمانها رو پیدا کنید. پس این چهار تا علم فارسیش چی بود؟ یک، علم فقه برای حفظ دینتون. دوم، علم طب برای حفظ بدنتون. سوم، علم نحو برای حفظ لسانتون. و چهارم، علم نجوم برای حفظ اوقاتتون. اینها علومی هستش که انسان باید یاد بگیره. خب در رأسش علم فقه، احکام رو باید یاد بگیره. حضرت علی علیه السلام از تو بازار رد می شدند، صدا می زدند یا معاشر التجار، یا معاشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. ای گروه کسبه، ای گروه تجار، اول برین احکام یاد بگیرید، بعدش برید تجارت کنید. وگرنه کسی که بدون یاد گرفتن احکام بره تجارت بکنه به ربا کشیده میشه. اینها نکات مهمی هستش که انسان باید یاد بگیره. بعد از اون خداوند آیه 13 رو مطرح میکنه، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و هر انسانی هم پروندش به گردنشه. در روز قیامت پرونده هر انسانی به گردنشه. نکته اینجا هستش، خداوند چرا پرونده رو طائر بیان میکنه؟ طائر به معنی پرونده نیست، به معنی پرنده. دقت کردید؟ به معنای پرنده هست، نه به معنای پرونده. چرا خداوند اینجا از لفظ طائر استفاده میکنه؟ دو تا جواب ما میتونیم بدیم. یک دلیلش این استش که عرب از کلمه طائر خیلی استفاده میکرد و همین الان هم استفاده میکنه، برای ضرب المثلهاش، برای حتی استخارهش. قبل از اسلام چجوری استخاره میکردن؟ صبح که میشد یک پرنده رو بر میداشتن مینداختن بالا. این پرنده اگر از سمت راست میامد بهش میگفتن سانح هست، یعنی خوبه، امروز روز خوبی، تفعول بهش انگار میزدن. اگر این پرنده از سمت چپ میامد میگفتن باره هست، یا تطیر میزدن میگفتن امروز روز شوم و بدی هست. اگر از مقابل میامد میگفتن امروز مساویه، نه خیر نه شر. ببینید اکثر اعمالشون، حتی نامنگاریاشون به پای پرنده میبستن میرفت. برای همین در ضرب المثلاشون خیلی از بحث طائر استفاده میکنن. خداوند هم اون رو مطرح میکنه. خداوند میفرماید پرونده عملتون در گردنتون خواهد بود. این یک. دومین جوابی که میتونیم بدیم این استش که اعمال ما مثل پرنده همیشه با ما در حال پرواز هستن. مرگ مثل پرنده همیشه کنار انسانه، قبر همینجور، قیامت همینجور. این نامه اعماله. خداوند میفرماید نامه اعمالتون مثل پرنده همیشه با شمایه. خداوند میفرماید و کل انسان الزمناه، و تمام انسانها ملازمشون چیه؟ طائره فی عنقه، اونا پروندهشون به گردنشونه. حالا اینا میتونیم ما اصلا تشبیه بگیریم. یعنی خداوند میفرماید تابلویه، پروندهشون به گردنشونه، بلا تشبیه زندانیا که پلاکشون گردنشون هست. یعنی آقا اینها شناسنامه‌شون میشه باهاشونه، اما شماره روی پروندهشون رو میخونن میگن آقا اینا بهشتی هستن یا جهنمی. نکته اینجا هست که خداوند میفرماید و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و روز قیامت نوشته هایی که در اون کتابشون هستش برای اونها بیرون میاد و در مقابل چشمشون قرار میگیره. یعنی هر کاری که انجام داده در مقابل چشمش انسان قرار میگیره. چون میدونید که یکی از کارهایی که ماها در قیامت انجام میدیم بحث انکار هست، همون جوری که در دنیا این کار رو انجام میدیم. نگاه کنید وقتی یک شخصی رو مثلا فرض کنید من آدم کشتم، میبرنم دادگاه میگن چرا کشتی؟ اول چیکار میکنم؟ انکار میکنم، میگم نه من این کار رو انجام ندادم. بعد که شاهد میارن، فیلم رو میارن، اثر انگشت رو میارن، مجبوری قبول میکنم. قیامت هم همین جوریه. قیامت هم ابتدا ما انکار میکنیم، ما میگیم نه ما این کار رو انجام ندادیم. حالا گاهی وقتا یادمون نیست که این کار رو انجام دادیم، به هر حال انکار میکنیم. خداوند میفرماید اون روز کتاباً یلقا و منشورا، کتابتون رو جلوتون میاریم، نامه عملتون رو جلوتون میاریم، ببینید دیگه نمیتونید انکار کنید. میدونید که بعد از اون باز انکار میکنه انسان. اون موقع اعضا و جواره به صدا در میان، زبان میگه من این کار رو انجام دادم، دست میگه من این کار رو انجام دادم، پا میگه من اونجا رفتم، گوش میگه من چنین آهنگی رو شنیدم، چشم میگه من چنین صحنه ای رو دیدم. ببینید اینا شروع میکنن گفتن. اون موقع آیه بعدی شروع میشه، خداوند میفرماد اقرا کتابک، خودت کتابت رو بخون، نامه عمل جلوت باز، خودت قضاوت کن، خودت با این نامه عمل چه کار میخوای بکنی. اقرا کتابک، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، هم امروز بسته که خودت بر خودت حسابگر باشی. یعنی امروز خودت حساب خودت رو بچش. یعنی با چنین نامه عمل روت میشه که میگن بسیاری وقتی این نامه عمل دیگه بهشون داده میشه، سرشون رو میندازن پایین، خودشون به سمت جهنم میرن دیگه از خدا چون میدونی که یکی از بدترین عذابهای قیامت خجالت کشیدن ما از خدایه. تو این دنیا خجالت نکشیدیم، کسی که تو این دنیا از خدا خجالت نکشه، علم یعلم به ان الله یرا رو دقت نکنه، اونجایی که خداوند میفرماد مالک یوم الدین، یعنی تجلی مالکیت منه، اونجایی که ما از خدا خجالت میکشیم، سرمون رو میندازیم پایین، میریم به سمت جهنم. اقرا کتابک، خودت کتابت رو بخون، خودت نامه عملت رو بخون، این چیکار کردی. گاهی وقتا است ما از دانش آموزا و شاگردامون امتحان میگیریم، میاد هاشام میکنه میگه نه من 20 میشدم به من 9 دادین. اون موقع برگشت رو میاریم میگیم ببین خودت تصحیح کن. اون موقع وقتی خودش تصحیح میکنه میبینید یک دقیقه دو دقیقه روتون اونور باشن، برگه رو گذاشته روی میز، خودش رفته. چرا؟ چون بیشتر از اینکه از اون برگه خجالت کشید، از ما خجالت کشید که دید بی خود هاشا کرده. خداوند میفرماید شما هاشا میکنید، نامه رو میدیم خودتون بخونید، خودتون چه کار میکنید. چون روز شهادت امام صادق علیه السلام فردا است، یک روایت از امام صادق پیرامون این جریان عرض کنم. این روایت تو کتاب اصول کافی نوشته، یعنی این روایت رو وقتی آدم میخونه واقعا دیوانه میشه، یعنی از خدا خیلی خجالت میکشه. که میگن گاهی وقت امام صادق علیه السلام میفرمایند بنده ای خیلی گناه میکنه، بعد توبه میکنه، اون دنیا که میشه خب باید بیاد گناه قدیمش رو ببینه دیگه. خداوند این گناهان رو از نامه عملش بر میداره. اون فرشته‌ای که رو شونه راست و چپش بودن بعد بیان شهادت بدن، خداوند این گناه ها رو از فکر اونا هم بر میداره. هر کس که ناظر بوده خداوند اون گناه رو از ذهن او بر میداره. آخر میمونه خود آدم. خود آدم میخواد بره داخل بهش دیگه، اما خداوند به دل این شخص نگاه میکنه، میبینه این داره خجالت میکشه چون میدونه گناه کرده بوده. خداوند از ذهن خودش هم بر میداره، این از ذهن خود آدم هم این گناه رو بر میداره که خود آدم هم خجالت نکشه اون دنیا وقتی میره بهش. اون موقع آدم باید به قبقه بهش میندازه، میگه حقم بود برم بهش، گناه نکرده بودم. خودم میگه درسته تو گناه نکرده بودی. خیلی عجیبه، گناه رو از ذهن خود آدم هم برمیداره که وقتی رفت بهش خجالت نکشه. ببینید اینجوریه جریانه. خدا از خدا میخواییم ظهور حجت ابن الحسن تأجیل بگرداند. قلب نازنین بقیت الله از همه ما راضی و خوشنود بگرداند. شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگرداند. خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند. مریضان جانبازان عزیز شفای عاجل عنایت بگرداند. شب اول قبر و صبح قیامت امام صادق علیه السلام و اجداد طاهرین و فرزندان بزرگوارشون رو به فریاد همه ما برساند. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.